زمین شد خانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیامم نشانه تو. فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو. که سر بگذارم به شانه تو. که سر بگذارم به شانه تو. که سر بگذارم به شانه تو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اول ز همه مردم دانا رخصت، از اهل کمال و اهل معنا رخصت. بی رخصت ارباب وفا دم نزنم، از تخت زمین تا به ثریا رخصت.
هزار نقل ناگفته. فصل دوم. این داستان اجرای اول. نویسندگان: حسین تفنگدار، جعفر غلامپور. سردبیر: شهلا دباغی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: معصومه عزیز محمدی، کرامت رودساز، بهادر ابراهیمی، امیر عباس توفیقی، سید مجتبی طباطبایی، بهرام سروری نژاد. با بازی و کارگردانی محمد آقا محمدی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: جاله محمد علی. قسمت دوم.
کی فکرشو میکرد؟ یه وکیل تجربی که همه ی عمرش درگیر مسائل حقوقی بوده یهو از کار بیکار بشه و یهو هم به اشاره آمرشد ساله بشه کارگردان تجربی. سایه مرشد از سر ما کم نشه، الحق همیشه هوامو داشته. این دفعه هم قصدش خیر بود، بالاخره یه استعدادی تو ما دیده دیگه. ولی کار کردن با احسان، غلام، بابی، میرزا و دکتر صبر ایوب میخواد خدا وکیلی. یه دیالوگ درست درمون نمیتونم بگن این جماعت. اینا بازیگر در نمیاد. همه امیدم به کمک ماری و مفرته. خدایا خودت هوامو داشته باش، نزار سرفگنده بشم جلو مرشد. یه تاب و توانی بهم بده بتونم این دیوونا رو تحمل کنم. الهی آمین.
دیر اومدی سر قرار، مثل حل از اونم راه میری به دوم دیگه.
خان مگه قصد جونمونو کردن که داریم با دنده پنج میریم؟
ببین اگه به موقع نرسیم سر تمرین، عزت خانم قیمه قیمه‌مون میکنه.
بابا بی خودی استرس داری، فوق فوقش 10 دقیقه تاخیر میکنیم دیگه.
اون گوشاتو وا کن بچه جون. بله. من توی همه عمرم یه دقیقه هم دیر نرسیدم سر تمرین.
بله.
اصلش بگه بسم الله بازیگری یعنی چی؟ نظم و انضباط.
خب ببین منم چون میخواستم تره تمیز بیام رفتم دوش گرفتم اصلاح کردم بس همین گیر شده سن.
بازیگری آداب داره عزیز من، همینطوری نیست که الان ممین چند جرکی شده. یه زبانی اول باز اصول رو یاد میگرفتیم، سر وقت رفتن از اوجب واجبات اصوله.
این اصول که میفرمایین در ترافیک تهران هیچ معنی نداره قربونت برم.
زودتر رو بیافتیم دره ده دقیقه قبل تمرین باز لباس پوشیده آماده باشی بچه.
نه من لباس تمرین همین زیر این لباس هم پوشیدم که اومدم اونجا، فقط اکنم برم.
ایوالا ولی وقتی نیم ساعت دیر برسی چه توفیری میکنه لباس تمرین رو کی پوشیدی؟ آره اخلاق حرفه‌ای حکم میکنه تعهد داشته باشی.
آخ من عاشق تعهدم و تعهل.
ای خدا ببین آخر عمری با کیا باش بریم رو صحنه. خدا
گفتی منم راضی نیستم از حضور این دکتر و میرزا و بابی. میخوای بر علیهشون کودتا کنیم؟
دکی یه ساعت دارم من بابا اخلاق و اصول حرف میزنم، اون وقت به صرافت زیراب زنی افتادی تو.
خب چیه؟ من چیزه میخواستم شما رو امتحان کنم.
بله امتحانمو پس دادم. من چی دونم
برمکرش لعنت. کم راستی چرا ما با هم قرار گذاشتیم؟
چرا قرار گذاشتیم؟
آره دیگه چرا؟ من نمیدونم، شما زنگ زدی گفتی با هم بریم سر تمرین، یادتون نیست؟
من گفتم.
آره
دیگه. آها حواس ماما سنده چی واسه من که خدا شاهده میخواستم بابت مادر بشن حرف بارم.
ماجرا
ما چشم گیرم اومدی کنه مرشد و
وای خدا رو شکر بالاخره یکی ما رو درک کرد.
من چی؟
شما فهمیدی حق با منه؟ آخه چه نمایش نامه چرت و پرتیه؟ چرا من باید در مجمع الوهوش با حیوانا معاشرت داشته باشم؟ چرا باید یه میمون سنگ صبورم باشه؟ اصلا چرا باید به باغ وحش دوران قاجار بپردازیم؟ چرا نباید داستان توی زمان معاصر و در یک مکان رومانتیک اتفاق بیفته؟ حسیس من
مثلا کجا؟
مثلا توی اولین کنسرت یه جوون عاشق در افتتاحیه تماشاخونه.
یا تمه تماشاخونش هم اسمش گریز باشه.
آفرین آفرین چیده نابی. چه فاصله گذاری برشتی جذابی. آخه نسمه کشیدن میله های قفس جک و جونه برا چه اندیشه یه هنرمندانه ای داره. به جای دستمو کشیدن اگه سازمو کوک کنم بهتری؟ به جای دل و قلب دادم به میمونا صدامو بنزم تو سرمو بخونم هنرمندانه تر نیست؟ انتلک نیست؟ چرا نباید نیاز دراماتیک جوانها رو فریاد بزنم؟ چرا؟
اونی واقعا چرا؟
چرا؟ چرا؟
ببینم بعد آخر این داستان چی میشه؟
ایچی دیگه، من آواز میخونم بعد دختر جوونی که توی تماشاخونه مدیریت میکنه با شنیدن صدای ساز و آوازم عاشقم میشه.
ای بله خب بعد چی میشه؟
دختر پسره هم دیگر میخوان. توی یه پارک قرار میذارن. پسره بدو بدو میکنه. بعد دوره یه درختی میچرخه. بعد آواز میخونه. بعد دختری که متاسفانه کفشاشو دزدیدن پا به رهنه رو شیشه خورده ها راه میره، خودشو میرسونه خونه که به باباش بگه که چی عاشق شده. بعد باباش مخالفت میکنه. چرا؟
چرا؟
چون پدر دختره میخواد دخترشو به عقد یک مرد پولدار در بیاره.
عجب پدر نامردیه.
خیلی. بعد دختره اونقدر به خاطر این پسر خواننده گریه میکنه که کور میشه.
جون من.
آره بعد پسره میفهمه، میره دم پنجره خونه دختره، اما چند تا گندلات از سمت اون خواستگار بی ادب عجیر میشن. پسره رو تا سر حد مرگ کتک میزنه.
ای بابا میمیره.
تا آخرین قطره خونش ساز میزنه و میخونه تا بالاخره بابای دختر آخر شیطون پیاده میشه.
اون وقت آخرش به هم میرسن یا نه؟
ببین من نقشی که توش نرسیدن باشه بازی نمیکنم.
به هم میرسن.
بله یک جشن عروسی پرشکوه هم برگزار میشه و دی اند. چطور بود؟
خیلی ای بلا داره ولی حال به هم زن. به قول استاد من غم وا بوده.
نه ببین مفرد خان، شما پیری درکی از داستانهای عاشقانه نداری، ببخشید
جمع کن بچه. من با بهترین آثار عاشقانه جهان بزرگ شدم. این چیزی که تو تعریف کردی یه قصه بی سر ته سخیف و از همه مهمتر کپی دست چندم از سینمای هنده.
نخیرم
بخوای بگم سحناشو.
نه 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 نه، اصلا اینطوری نیست. من تا حالا در زندگیم فیلم هندی ندیدم اصلا. این داستان با الهام از ادبیات فاخر ایرانی بود.
ببینم کجای ادبیات فاخر ما این شکلیه. لیلی مجنون، شیرین و فرهاد، حتی رومئو و جولیت مرحوم شکسپیر یه همچین عاشقانه زردی دارن. اگر عشاق این آثار به هم میرسیدن دیگه هیچ یادی ازشون باقی نمیمون که. فکر کن فرهاد تیشه به کوه نمیزد، به جای سازشو برمیداشت میرفت دم پنجره خونه شیرین گیتار میزد، بعدم شیرین رو عقد میکرد با هم میرفتن سر خونه زندگیشون. یا لیلی و مجنون شونه به شونه میرفتن خیابون بهار واسه بچهشون سیسمونی میخریدن، دیگه ارج و قربی نمیمون واسه عشقشون. آره آره سنجان، یه اثر موندگار توفیرش با داستانه دم دستی کنم این سیاه خریدار. آره آره، گریه کن گریه کن گریه قشنگه. ببین این آثار فاخر چقدر جذاب بود، این همه سال وقتی من سرانجام عشاق و واسه تو تعریف کردم اینطوری زار زار داره گریه میکنی.
آخه مفرد خان،
میفهمم که شان اخت داری، ولی دنیای داستان نمایش توفیق میکنه با دنیای واقعی ما. نمیشه همه آرزوهامون رو بیاریم روی صحنه و اجراش کنیم. بماند که اگه با آدم اجتماعی ازدواج کنیم زندگیت میشه جان روا. خب منم اون روزی که لیلی و مجنون واسه بار اول خوندم همینجوری زار میزدم. این گریه حالا آدم خوب میکنه. بزن گریه کن. بله خب بسه دیگه، بسه، میدونم متأثر شدی ولی دیگه تمومش کن.
آن نمیتونم. بنده از بچگی دوست داشتم لیلی و مجنون با هم عروسی کنن، من خود نشد دیگه. همون که اسمشون آوردی داغ دل من تازه شد مفرد خان.
ای خاک بر سرت با این فانتزی های احمقانت. بجام بجام زنگ درو بزن پسر یه سخیف دوزن. یه بزن دیگه.
نوشته زنگ خراب دره.
بزن
زدم. این من نوشته در خراب، زنگ بزن.
بزن یکیش دیگه.
وضعی آخه
بفرما قربونه برم. اینو بخور قندت بیاد بالا.
نمیخوام.
نمیشه، شربت بهارنارنجه باس بخوری وگرنه دلم میشکنه.
به درک که میشکنه غلام.
سلام علیکم. حالا چرا اینقدر عزمی شدی عزت خانم؟
نمیبینی وضعیت تمرین و مفرد خان؟ حتی این غلام در به در بیارم خودشو رسونده، اون وقت میرزا و بابی هنو نیومدن. اینجوری که نمیشه تمرین کرد.
من اعتراض دارم.
ببخشید مچی؟
اعتراض دارم به تأخیر میرزای متوهم و بابی بیعقل که وقت گرانبهای منو هدر دادن. تو همین فاصله من حداقل 4 تا اختراع و 37 تا نظریه میتونستم داشته باشم. تازه به نقش من معترضم. من نقش فراش دربار قاجار رو بازی نمیکنم.
ده تو غلط میکنی.
چه جلافت ها.
آروم باش عزت خانم. ببینم دکتر چه نقشی دوست داری؟
نقش مهمترین دانشمند تاریخ بشریت، نقش خودم.
من خاله بازیه، هرچی کارگردان میگه باز بگی چشم. تو متن هرچی هست همونو بازی میکنی. بعد برو اون روپوش مسخره آزمایشگاه و در بیا لباس تمرین بپوش.
همینی که گفتم، وگرنه با لیزر تماشا خونتونو با خاک یکسان میکنی.
چرا این نقشش عوض کنه؟ من نکنم. منم مخوام به جای گدا رستم و در سبک و سماق برشته بازی کنم.
اولا سبک و سیاق، اونم برشته نه برشته. دویا من توی این مد اصلا رستم نداریم عزیز من.
خب اضافه کنیم، چطور واسه این دکتر جیگوله نقش می‌نویسین؟ واسه ما نمیشه؟
من گفتم واسه این دکتر مجنون نقش می‌نویسن.
قولم برو کنه نفتی نشه.
بله ببینیم بابا.
عزت خانم بفرموده همه جا رو گشتم. میرزا و مشبابی غیب شدن.
یعنی چی؟ خوب گشتی؟
بله قولمان، حتی پشت شمشادارم نگاه کردم نیستن.
میگم شاید رفتن توی دارال تعدیب و زیرزمین.
نه 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 اونجا نیستن. فقط یک نامه از میرزا با خط خوش پیدا کردم که نوشته من باب رتق و فتق امورات یومیه قضاهای بریگاد تبریز راهی شدم.
ای خدا، میرزا دوباره قاطی کرد، فکر کرده باباشه.
بله بله، پایین نامم امضا زده کلونل. نه نگاه کن
بابا، دست خودش نیست دیگه.
نزدیکی؟
آره والا، بهتر بگردیم دنبالش.
نه حالا نزدیکش بشیم خطری عزتی، یه به خیال این که ما اشتاریم فلکمون میکنه.
اتفاقا تا بلا ملا سر خودش نیورده باز پیداش کنیم.
نه ترسیم بابا جان، بلایی سر اون میرزا نمیاد. باید این دونه بم که آفت نداره.
تو که هنوز روپوش تنته، گفتم برو عوضش کن. نمیشه نقشه تو عوض کنم، فهمیدی؟
نگو نمیشه، بگو بلد نیستم.
بله؟
اصلا خودم نقش بهترین دانشمند بشریتو مینویسم و به متن اضافه میکنم.
قرار نقش دکتر عوض بشه؟ خب پس یه نقشم واسه من بنویسین دیگه، همون عاشقی که دیشب بهتون گفتم.
عزیز من این همه با تو در مورد عاشق ماندگار ادبیات جهان صحبت کردم، تو حالت نمیشه.
میگم میبخشین میگم آتا شما دنبال میزا میگردین، منم برم لباس رستمو تنم کنم و بیام.
من فقط واسه من یه عاشقی
هستم که دیدار بشه.
آروم باش عزیز خانم،
به من نگو آروم باش.
آروم باش چش
مفرد، یه بار دیگه این دیوونه ها رو ببینم، همشونو میکشم.
برکش عزیزی، فقط بزن.
یه تمه این دفعه واقعا رفته تبریز.
بعید میدونم، ولی اگه پیداش نشد باید به پلیس خبر بدیم.
مرشد میبینی حال و روزمونو؟ اینا بابی و میرزا که گم و گور شدن، اونم احسان و دکتر و غلام که دیوونم کردن. مرشد جون دیگه تاب و توان ندارم با این جونه ورای روانی داغون سر و کله بزنم، اینجوری نمیشه کار کرد.
از لیدی ماری کمک بگیر.
ماری تو کارگردانی میتونه کمک کنه. الان من به یه روان پزشک نیاز دارم که هر از چندگاهی یه آرام بخش به اینا بزنه جفتک نندازن.
البته واسه غلام و احسان دام پزشک به کار میاد.
مفرد تو رو جون عزیزت منو نخندون، بذار عصبانی بمونم که راحت تر بتونم اخراجشون کنم.
حق داری بابا جان، حق داری والا، منم دیگه کلافه شدم از ادا اطوار اینا، نمیشه که هر کاری دوست دارم بکنن که.
شما گفتی بیا کارگردانی کن، منم گفتم سمعن و طاعتا. بله. هرچی تو کارگردانی بلدم از خودت یاد گرفتم مرشد، اون وقتا که دستیارت بودم. ولی خدا وکیلی بهم یاد ندادی با این خلوچرا چطوری باید کار کنم.
الحق که سخت کار کردم باشون خدایی.
والا من عمدن هر کی اومد گفت نقش قبول کردم.
باشی؟
میخواستم بفهمن کار هر بز نیست خرمن کوفتن. گاو نر میخواهد و مرد کنن. میخواستم بفهمن بازیگری ساده نیست، هرکی نیست. البته فکر نمیکردم اینقدر دیوونه باشن که به صرافت نقش عوض کردن بیفتن.
چاره چیه مرشه؟
میگم خودت کارگردانی کن، از شما بیشتر هرچنویی دارن.
نه دیگه مفرد، با این قلب اسقاطی من نمیشه، فشار و استرس کارگردانی بهش امون نمیده.
حق داری مرشد، ولی راستش منم نمیتونم، عذرمو بپذیر.
باید تقسیم کار کنیم. میگم موسیقی رو بسپاریم به احسان.
ایوان ایوان، توی فقره موسیقی چیزای عالیش میشه.
بله، یاسمنم که توی تولید و تدارکات کارش خوبه.
عالیه. عالی، اتفاقا تا الان چیزی کم نذاشته، فقط باز یخته کمتر با این احسان فتنه معاشرت کنه که اخلاقای احسان روش تاثیر نذاره و مثل اون دیوونه نشه.
حقه بابا حقه.
مفرد خانم که از قدیم الایام به غیر از معرکه پهلوانی استاد بازیگری نمایشای ایرانی بوده، باید دوباره بازیگری رو شروع کنه.
با این اوصاف من و ماری، احسان و یاسمن و عزت خانم میمونیم، یه بازیگر و بقیه همه چی پشت صحنه. اقلش خود عزت خانم بازی کنه.
نمیشه مفرد خانم، با اینکه خودم بازیگری رو ترجیح میدم، اما از پس کارگردانی و بازیگری با هم بر نمیام.
نه اینطوری نمیشه، باید هر طور شده سیاوش رو برگردونیم.
نمیشه مرشد، نمیشه، اصلا نمیاد. اون دفعه هم رو حساب رضا خدا بیامرز قبول کرد، الان که دیگه بدترم شده، زیج نشسته و اسم تئاتر حالش رو خراب میکنه، میگه نمایش رضا رو کشت.
چی بگم والا، خب شایدم حق.
سلام.
خوش اومدی آقا سیاوش، خوش اومدی زکر، خیرت بود. بفرما عزیزم، بفرما.
کمدی هم مرشد ساله، نه نه چیزه، این تراژدیه، این در واقع کمدی تراژدیه، هم عشقه تو در میاره هم ریسه میری از خنده. داستان یه مجسمه سازه، یه خیال و یه پاسبون که به نام حکم شاه افتادن محبس.
سیاوش جانم بریم تو اتاق، آخه تو حیات با این سوز و سرما
همینجا خوبه مرشد جان، برش کن. حالا اینو
چی شده؟
یکی رو باید بهتون بگم.
کیه؟
قصه دو تا سیاه لشکره که پشت صحنه یه فیلم با هم آشنا میشن، میخوان فیلم خودشون رو بسازن.
بارکالله.
اسم یکی راز درخت سیبه، یه عاشقانه عارفانه، باید بخونین تا بفهمید چی میگم.
میفهمم سیاه، میفهمم.
شرمندم واقعا.
چی شد؟
روم سیاه، یهو بی خبر هوا شدم رو سرتون، از تماشاخونه کشوندمتون بیرون. نمیخواستم غم غریب حالم و غریبه ببینه، نمیخواستم جلو چش اغیار زار بزنم به حال خودم. مفرد خان که از خودمونه، شما هم که بزرگ مای آمارشد ساله، استاد مای ماشالله، شاگر جلو استادش میتونه عشق بریزه و گریه کنه واسه مرگ رفیقش.
یه مرگ این دارم، مرگ رفیق بیشتر از مرگ برادر دلو میسوزه.
ای روزگار، روح رضا شاد،
روح شاد. تو این چند وقت که به زور قرص و دارو دیر میخوابم و زود بیدار میشم، مدام از خودم میپرسم چرا هنوز زنده ای سیاوش؟ چرا؟ اصلا چرا به جای رضا تو کفم پیچ نشدی و عطر کافور ننشست به تنت؟ هر روز میرم سر قبرش، خاکشو بو میکنم، بو میکنم، بو میکنم، صداش میپیچه تو کاسه سرم، خنده‌هاش، گریه‌هاش، گله کردن‌هاش، بعد یه سر داغ میشه، اینقدر داغ میشه که دوست دارم خاک سرد همونجا رو بریزم رو خودم و تا ابد کنار رفیقم بخوابم. چرا مرشد؟ چرا رضا باید اون زیر خوابیده باشه؟ من هنوز نفس بکشم. چرا؟
با جونت بنده به جون زن بچت، واسه اوناست که زنی.
آخ که اگه بچه هم نبودن، زنم نبود، تو الان هزار بار سر گذاشته بودم به کوه بیار بود.
واسه اونا باید بمونی، بمون و تا بیار، باید تا بیاری.
مفرد خان، چند نفر باید بود برای تا بودن این همه درد؟ اینو رضا نوشته.
خدا رو شکر زن و بچه تو داری و به عشق اونا هنوز سرپا موندی.
ببخشید شرمنده، شما هم حالتون خراب شد از حال بد من.
نزن این حرف و مرد نزن.
بگو ببینم چی تو رو کشوندیم برای سیا؟ به غیر از حال خراب این روزات مشکله دیگه یا من؟
نمیدونم اسمش مشکله یا نه، دیروز نسیم خواهر رضا زنگ زد به هم دیگر رو دیدیم. همه این نوشته های رضا رو جمع کرده بود و آورد داد به هم.
همینه ای که الان آوردی؟
آره همینا. وسط وصیت‌نامه رضا هم بود. حیف که طاقت خوندنش و دیدن دستخطش رو ندارم، وگرنه الان همینه رو براتون میخوندم.
حرف خودت سنده. حالا چی نوشته توش؟
از رضا چی برمیاد؟ یه سری تذکر که آتیش میزنه به جون آدم. ازم خواسته هوای سه تا بچه یتیم که توی ورامین همسایش بودن داشته باشم.
دل نگرون نباش بابا جان، اونا با من، خودم هواشونو دارم.
مشکلم این نیست، با جون و دل خط به خط وصیتشو انجام میدم. یه قدر خودم میتونم پول جور کنم واسه اون بچه یتیما.
بس مشکل چیه؟
رضا ازم خواسته متناشو چاپ کنم و سالی یه دونه از اونا رو ببرم روی صحنه. نوشته بود تا وقتی زنده بودم حرفمو نخوندی و کار نکردی، حالا که دستم از دنیا کوتاه شده رفاقت کن و حرفمو زمین ننداز.
رحمتش کوه شد.
اگه برفش گوش میکردم، اگه متنشو میبردم روی صحنه، اگه کار میکردیم با هم، نمیبرد مرشد، نمیبرد. من رضا رو کشتم.
این چه حرفیه مرد؟ مرگ حقه.
اگه حضرت عزرائیل با تو سلام مشورت کرده که جون رضا رو بگیره، پیمونش پر شده بوده، نصیب و قسمتش این بوده داداش من.
به قول شاعر، عمرت چو به سر رسد، چه بغداد و چه بغداد، پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تخت. زندگی همینه بابا جان. بوسه کریم خودش خوب میدونه کی و کجا باز میکنه آخرت.
چی
بگم والا؟ حالا میخوایی وصیت رو چیکار کنی؟
چیکار میتونم بکنم؟ مگه میشه نادیدش بگیرم؟
نه، هم معقوله هم مشروع، انجامش واجبه.
حقیقتش خودم هم دلم میخواد انجامش بدم.
ایمان
اصلا اومدم سراغتون که التماس کنم، خواهش کنم ازتون دستمو بگیریم، پشتم وایسین که بتونم این دینو ادا کنم.
تو نه آقا سیاوش، ما باید التماس کنیم بهت که قدم بذاری رو چشما و تماشا خونه رو منور کنیم با نور صفای باطن خودتون. نوشته های رضا البته.
خیلی مخلصیدم آقا مرشد، در حقم لطف میکنید.
یه حرفا کدوم مشتی؟ خدا دوستمون داره که قرار این تماشا خونه به برکت نوشتای رضا شروع به کار کنه. اصلا از این بهتر مگه داری؟
دفعه
سیاهش
برگونه این عشقات برم رفیق. بیه تو بقلم
بخلصم
یه دیگه نکاسی هاش.
تا دنیا دنیاست و مردم نوشتهای رضا رو میخونن، اون زنده هست. اصلش اینه که نویسنده هیچ وقت نمیمیره.
بله هرگز.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.